بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم خدمت شما که جملاتی را که صحبت می‌کردیم روش این جملات است: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزیز الحکیم. زیارت جامعه زیارتی است که با اون کیو زیارت میکنیم؟ بله، همه امام ها رو، هم به صورت تنها هم به صورت دست جمعی. راوی زیارت کیه؟ حضرت امام هادی علیه السلام. کسانی که این زیارت رو در کتاب هاشون از کتاب های کهن نقل کردن کیا بودن؟ شیخ صدوق در من لا یحضر و در کتاب عیون اخبار رضا، بعدش هم شیخ طوسی و بقیه. ششمین بخش از زیارت این است: شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست. وحده، فقط خدا اللهه، فقط خدا معبوده. لا شریک له، شریکی برای او نیست. کما شهد الله لنفسه، یه نیم بیتی درباره کما شهد الله لنفسه خوندیم، هی تکرار کردیم، کی یادشه؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب گر دلیلت باید، از وی رو متاب. و شهدت له ملائکته، فرشتگان خدا به وحدت خدا شهادت می دهند. و اولو العلم من خلقه، و دانشوران و دانشمندان به توحید گواهی می دهند. ما در زیارت جامعه امام شناسی داریم و اماممون رو زیارت می کنیم، اوصاف مزور خود را بیان می کنیم. ما یک نموداری را در شرح زیارت عاشورا می تونیم ترسیم کنیم. نمودار اینه: اولش اوج می گیریم، در مسائل توحیدی میریم بالا، بگیم اشهد ان لا اله، اولین جملاتش اینه اشهد ان لا اله الا الله، بعد یه خود میایم پایین و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل بعد دوباره نمودار میره بالا، صد مرتبه میگیم الله اکبر. این الله اکبر کد پرواز توحیده، این الله اکبر کارت سبز اوج در فضای بی‌نهایت عبودیت و خداپرستی است. این الله اکبر کلید باز شدن درهای ورودی به عالم بندگی است. خیلی الله اکبر کاربرد داره. این الله اکبر در باب توحید و ایمان و بندگی آچار فرانسه است. اگر مکانیکی کار فنی داری میگم آچار فرانسه، اگر کامپیوتر من هستی میگم پسورد همه فایل های مربوط به توحید و خداشناسی، اگر عارف هستی میگم باب ورود در بهترین زمینه‌های عبودیت، اگر پسنجر هستی، مسافر خارجی هستی، میگم بهترین گیت‌های ورودی در ترانزیت بین المللی بندگی. هر تعبیری خودت دلت میخواد درست کن. الله اکبر. اوج میگیریم. دوباره بعد از اوج گرفتن دوباره نمودار یه خود میاد پایین‌تر، راجع به ائمه میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، که پنج قسمت و پارتیشن بندی گفتیم مرحوم شبر کرده که خوندیم. در بخش ششم دوباره اوج میگیریم، اما این اوج گرفتن با اون اوج گرفتن‌های قبلی خیلی فرق داره. حالا معرفتمون بیشتر شده، حالا اطلاعات بیشتری پیدا کردیم، مانند یک طفلی که در ابتدای راه توی مدرسه بهش میگن که این دوتا قلمی که داری بذار، دوتا قلم دیگه هم بذار، این دوتا چند تاست؟ حالا میگه 4 تا شد. اما وقتی میره در ریاضیات محض و پیچیده در دانشگاه، همین دو تا 4 تا رو تحلیل میکنه، مغزش متوجه میشه. اونجا که میگفت دو تا 4 تا براش یه مسئله بود، اما در دانشگاه که میگه 2 تا 4 تا براش یه فرموله که باهاش 2000 تا مسئله حل میکنه، خیلی فرق میکنه. در اولی که ما گفتیم اشهد ان لا اله الا الله به صورت مسئله بود، درست نمودارش بالا بود. اینجا که بعد از 5 قسمت صحبت راجبه زیارت جامعه صحبت میکنیم، حالا یه فرمولی میده که باهاش 2000 تا مسئله رو حل میکنیم. حالا دیگه وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، یه جوری دیگه شهادت میدیم، در یک سطح دیگر خداشناس شده ایم. این یه نکته. نکته دومی که میخواستم امشب مقدمه قرار بدم و بعد در واقع هم مقدمه هم ذیل مقدمه بعد از این بحث توحید بگذرم این است: ما اونچه که در کتابها میخوانیم و اونچه که در تابلوها میبینیم و اونچه که در رسانه‌های گروهی میشنویم، 2 جور مسائل هستند. یه سری مسائلی هستند که بهش در اصطلاح علمی میگن مسائل تئوری، یعنی جنبه ذهنی داره، ذهن باهاش کار داره، مثل مسائل ریاضی محض، مثل بسیاری از اطلاعات مربوط به نجوم، مثل خیلی از تحلیل‌های فلسفی، مثل بسیاری از خاطرات تاریخی. اینا مسائل تئوری محض هستن، مسائل تئوریک هستن. اما خیلی از مسائل هستن که فقط مسائل تئوری و نظری محض نیستن، پراکتیکالن، با زندگی ما، با حرکات ما سر و کار دارن. ما راجع به این که صبحونه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، دوش میگیریم، حمام میگیریم، اصلاح میکنیم، لباس میپوشیم، لباسمون تنظیف میکنیم، اتو میکنیم و توی خونمون زندگی میکنیم، اینا مسائل نظری است، تئوری است یا مسائل پراکتیکال و عملی است؟ عملی است، هر روز هر شب باش سر و کار داریم. این دوتا رو فرقش رو متوجه میشیم. خیلی از مثلا امروز از ما میپرسن که آقا حضرت آدم با حوا که ازدواج کردن، فرزندان اونها چجوری نسلشون تکثیر شد؟ اینا یه مسائل تئوری است فقط. چرا؟ برای اینکه با زندگی امروز ما کاری نداره، کار عملی نیست. اما یه کسی از من میپرسه که آقا من امروز بالاخره باید افطار میکردم یا نه؟ امروز ماه دیده شد، دیشب ماه دیده شد، امروز عید بود یا نبود؟ این مسائل عملیه، مسائل ذهنی نیست. میگه حالا ولش کن، چی کار داری این حرف؟ میگه ای آقا من الان بین حرام و واجب گیر کردم، اگر ماه رمضان باشه واجب است روزه بگیرم، اگر عید فطر باشه واجب است افطار کنم. ببینید بین حرام و واجبه، مسئله تئوری نیست. شما به من میگید که آقا فاصله ستاره نپتون با عطارد چقدره؟ میگم مگه مسائل تئوری الان برای ما؟ اما شما به من میگید که آقا من اول وقتی میخوام زکات فطره رو کنار بگذارم، قبل از نماز مستحب بپردازم یا بعد از نماز؟ افطار رو قبل از نماز عید انجام بدم یا بعد از نماز؟ اینا مسائل عملی است در زندگی. اینا رو خوب فهمیدی؟ هر کی خوب فهمیده پس صلوات بفرست. مسائل توحید از کدوم نوعه؟ هر کی بلده بگه. مسائل توحید و خداشناسی و خداپرستی از مسائل نظری و تئوریکه یا مسائل عملی است؟ کی گفت هر دوشه؟ آقاشون یا خودشون؟ هر دوشونه. هم میشه مسائل تئوری باشه هم مسائل عملی، اما مسائل عملی است. توحیدی که در فلسفه بحث میشه جز مسائل تئوریکه، یعنی فقط مسائل نظری محضه. توحیدی که حالا من در اصطلاح امروز میگم، توحیدی که در عرفان بحث میشه پراگماتیستی است، عملی است، تو زندگیمون پیاده میکنیم. توحیدی که در اسلام بحث میشه، اسلام یک مذهب رئالیست، ریل یعنی حقیقت و واقعیت، یعنی یک مذهب واقع گراست، ایدئالیست نیست. چون اسلام یک مذهب رئالیسته، یعنی بر اساس واقعیات همه احکامشو بنا کرده و مسائلشو، نه بر اساس تئوری و فکر. اولین مسئله که در قله حرم وجود و هستی قرار گرفته که توحیده، باید مسئله چی باشه؟ مسئله واقعی باشه. مسئله واقعی یعنی آدم باش لمس بکنه، باش کار داشته باشه. لذا مسائل توحیدی در اسلام حتی برتر از اون که عرفان بشری به عنوان مسائل پراگماتیستی مطرح میکنه، عملیست، کاربردیست. در زندگی ما باش سر کار داریم. یه روایتی، یه جملهشو عرض میکنم از حضرت صادق علیه السلام. شما فکر میکنید که مسائل توحیدی مسائل مربوط به ایمان و اعتقاد دیگه؟ بله، ایمان و اعتقاده. ببینید امام صادق شما چجور عالی بیان میکنه. بچه ها، به اینکه برنارد شاو راجع به امام صادق علیه السلام چی گفته، نمیدونم فلان دانشمنده عرض کنم گیورگیو چی گفته راجع به اسلام، نمیدونم کدوم شرق شناس و غرب شناس جورج جورداغ راجع به امیرالمومنین چی گفت، اینا افتخار نیست. افتخار اون چیزی است که امام صادق علیه السلام از متن هستی ما عکس داده، عکس برداشته، گرافیک تهیه کرده از متن زندگی ما. جمله رو شما نگاه کنین چقدر جالبه. الایمان و عملون کلهو، خیلی عجیبه. الایمان و عملون کلهو، ایمان از نظر ما، ایمان میگه شما مؤمن، ایمان داری، یعنی اعتقاد به خدا داری در ذهنت، در فکرت، در قلبت. خدا رو یکی میدونی، معاد قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، امام زمان رو قبول داری، این ایمانه. میگه پس حالا که ایمان داری عمل کن. امام صادق میگه نه، الایمان و عملون کله، تمام ایمان عمله. یعنی اگر کسی به معنای حقیقی ایمان داره، ایمان یه جوریست که وجودش رو فرا میگیره، وقتی فرا گرفت دست شرکت میکنه. یک خاطره ای را از سفرنامه ابن بطوطه هست، شاید بعضی وقتا که راجع به امام زمان ارواح نافداه صحبت کردم اینو گفتم. در سفرنامه ابن بطوطه که یکی از سفرنامه های قدیمی 600-700 سال پیشه و خیلی سفرنامه جالبیه، سفرنامه اخیراً مد نشده که اروپایی ها فکر میکنن مال اونهاست. سفرنامه اصلش مال کشورهای اسلامی است و دانشمندان اسلامی ما سفرهایی که میکردن خاطرات سفرشون رو میگفتن و قبل از همه اینا سفرنامه مال پیغمبر اکرمه که نوعاً از سفرهای معراج خودش حرف زده و سفرنامه های معراج پیغمبر خیلی حکایات و داستانهای دلنشینی داره. ابن بطوطه میگه که من در جزء سفرهایی که داشتم به یک شهر مسیحی برخورد کردم که مدتی در اون شهر مسیحی نشین باران نیامده بود و اسقف یا کاردینال اون شهر، پاپ اون شهر، بنا شد که بیاد نماز استسقا بخونه، دعای استسقا بخونه. رفتن بیرون شهر، همه مسیحیان شهر ریختن بیرون شهر که نماز استسقا بخونن، همه زن و بچه و اینها. رفت بالا یه بلندی، حالا منبر بوده، تریبون بوده، نمیدونم صندلی بوده، میز بوده، هرچی بوده، گفت مردم، شما معتقد هستید که اگر من دعا کنم و شما آمین بگید بارون میاد؟ گفتن بله. گفت پس چرا چتر نیاوردید؟ اگر شما ایمان دارید، این ایمانه، ایمان حقیقی. ایمان داری که اگر من دعا کنم بارون میاد؟ شما که اومده بیرون شهر، پس باید با خودتون چتر آورده باشید برای حفاظت از بارون. ایمانی که امام صادق علیه السلام میفرماد اینه، الایمان عملون کله، همه ایمان عمله. سوال، توحید، خداشناسی، اینکه خدا یکیست چند تا نیست، خب حالا چند تا باشه، برو بابا پیکارت. حالا خدا چند تا باشه، 5 تا باشه، 6 تا باشه، اصلا خدا نباشه، باشه، به زندگی ما چه ربطی داره؟ بله، این ایمان تئوریکه. این ایمان همون است که مستشرقین، خوب دقت بفرمایید، این ایمان همون است که مستشرقین دربارش تحقیق میکنن، دربار اسلام. اینا همش تئوریکه، تو کتابا خیلی مینویسن، گاهی دقیق ترین تحقیقات مسائل اسلامی رو دارن، اما برای اونها جنبه تئوریک داره، تئوری داره، فقط نظریه محضه، فقط ذهنی است. اما ایمانی که اون عربه وقتی میمد دور خانه خدا، پیغمبر اکرم میفرمود که ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، شما رو دعوت میکنم که گواهی بدهید که خدا فقط اللهه و ندها و ضدها و شرکها را کنار بریزید. یه مرتبه میگفت اشهد و الله اله الا الله، تمام بتا رو میریخت. این ایمان عملی است، این ایمانه. امام صادق علیه السلام میفرماد الایمان و عملون کله، تمام ایمان عمله. ما اینجا که میخونیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم من خلقه، که خیلی عبارات سنگینه، سنگینه از این نظر که میگوید که من گواهی میدهم، معنای گواهی رو پریشب عرض کردم، خدا خود گواهی میدهد که اونم تعبیرشو و ترجمهشو عرض کردم که آفتاب آمد دلیل آفتاب، فرشتگان گواهی میدهند که موجودات مجرد هستند، صاحبان دانش گواهی میدهند که دانش های عجیب و غریبی دارن. خیلی عبارات سنگینه، خیلی مطلب سطحش بلنده، خیلی ژرفناس، خیلی عمیقه. خب این همه که راجع به توحید صحبت میشه، توحید فقط یک مسئله نظری است. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اصول دین چند تاست؟ تو بین خواب و بیداری، برای اینکه فردا برم تو مدرسه امتحان بدم، مادرم، خواهرم، پدرم، معلمم، معلم سر. خب اصول دین چند تا؟ اصول دین 5 تاست. یه دهن درم میکنم، اول توحید، یعنی خدا یکیست و شریک نداره، همین. این نیست. الایمان و عمل کله. حالا من به اصطلاح 2-3 مثال میزنم در سطح اون مثال ابن بطوطه که از اون شهر مسیحی نشین آورده، بعد یه ذره توضیح میدم و میرم. این نکته رو مونده بود، دیدم که نکته جالبیه که برای شما برادران بگم. ببینید توی جلسه ما همه شماها یا کاپشن پوشیدید یا کاپشن رو در آوردید جلوتونه، غیر از اینه، یا کاپشن یا کت یا شال گردن. چرا؟ برای اینکه یک جهانبینی دارید. جهانبینیتون اینه که هوا سرده و چون به سرد بودن هوا ایمان دارید، با خودتون کت برداشتید. اگر شما الان با عرض کنم که هواپیما سوار شید برید برای جزیره کیش، میگید یه دونه فقط کاپشن برمیدارم برای اینکه برگشتم تو تهران تو فرودگاه تنم کنم، اونجا که احتیاج نداره، با یه پیرم میخوام برم اونجا، هواش گرم ملایمه، غیر از اینه. چون ایمان دارید که جزیره کیش هواش با تهران فرق میکنه، اونجا منطقه گرم، اینجا منطقه سرد یا معتدل. توحید اینجوریه، ایمان یک واقعیت عینی بیرونی است اگر انسان اون ایمان رو داشته باشه. خدا یکیه؟ باشه، یکی باشه، 5 باشه، 10 باشه، به حال ما چه فرق میکنه؟ مردم دیدیم بعضیا میگه دلار چنده؟ میگه 793 تومان. امروز یه خود اومد پایین، میگه باش. میگه فردا میگه شد 800 تومان، میگه باش. به ما چه فایده؟ آقا یورو گرون شد، گرون بش. ما که پول یورو مصرف نمیکنیم، که ما ریال داریم، چون به زندگی او به حسب ظاهر او کار نداره. آیا یکی بودن خدا، توحید و مسائل توحیدی و اعتقادی اینجوریه؟ این چنین است؟ بله. اون ایمانی که مردم دارن که براشون فرق نمیکنه، اون ایمان بودن و نبودنش خیلی فرق نمیکنه، فقط فرقش در اینه که کسی که میگه اشهد الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، پاکه، مسلمان پاکه. ولی از نظر عملی کسی که میخواد مؤمن باشه چجوری فکر میکنه؟ از صبح که پا میشه من کیم؟ من بندم. بنده باید یه کاری انجام بده. بنده آزاد نیست. بنده خدایی هستم. خب الان پاشم. قبل از اینکه وضو بگیره، قبل از اینکه صورتشو بشوید، قبل از اینکه صبحانه بخوره، میگه من بندم. حالا وظیفم چیه؟ چیکار باید بکنم؟ چرا؟ برای اینکه اعتقاد داره بنده است. از اینجا شروع کنید تا ساعت آخری که میخواد به استراحت، به بستر استراحت بره. خب من بندم، برای رفتن به بستر استراحت چه جوری برم؟ مسواک کنم، خلال کنم، وضو بگیرم، بسترم و تختم و رو به قبله یا به صورت مقبور یا به صورت میت پهن کنم، بعد بخوابم. سرم و پشت به قبله به پایین نمیذارم، پاهامو به طرف شمال، مثلا در قبله ایران میگم، بذارم. سرم رو به طرف شرق نمیذارم، پام به طرف غرب. تختاتون بچه اینجوری حتما عوض کنید. یا سرم به طرف قبله، پاهام به طرف جنوب، یا سرم به طرف شرق، پاهام به طرف غرب، پاهام به طرف شرق. باید اینجوری بخوام. چرا؟ برای اینکه من بندم، خدای من اینجوری میگه. خب رفتم حالا سر کار. کجا داری میری آقا؟ آقا کلاس چندم هستی؟ سوم دبیرستانم. آقا چندمی؟ اول دبیرستانم. سوم راهنما. کجا داری میری؟ دارم میرم مدرسه. من بندم. خدا به من گفته که تو که نباید مف بخوری، بگردی، سربار جامعه بشی، تکدی کنی. باید کاری انجام بدی. برای اینکه علم و دانش در فرهنگ جامعه تو بالاتر بره، تو باید درس بخونی. من بندم، من باید درس بخونم. آقا شما کجا داری میری؟ من دانشجوام. دارم میرم رشته پزشکی میخونم. پزشکی میخونی؟ من بندم. جون مردم در آینده به دست من با یه نسخه. مردم، زنشون، مردشون، جوانشون، پیرشون به من اعتماد میکنن در اتاق معاینه من قرار بگیرن. من باید چشمم پاک باشه. من باید خوب درس بخونم. من باید طبیب حاذق باشم. از طبیب و زامنون ولو کان حاذقا. ببینید چقدر فرق میکنه. من کارگرم. کجا میری؟ کارگرم. میخوام برم کار فنی انجام بدم، ماشین تعمیر کنم. من بنده خدا هستم، روزیم رو از خدا دارم. وظیفم اینه که عمل صالح انجام بدم. عمل صالح یعنی یارو ماشینشو میاره یه کار کوچیکی داره، با 2 ساعت انجام بشه، نگم برو فردا بیا. عمل صالح یعنی اگر احتیاج نداره این پیچ و مهره به تعمیر یا به عوض کردن، نگم که برو نوشو بردا بیار بخرین رو بندازم دور یا برای خودم نگه دارم. بگم این با یه تعمیر کوچیک، با یک تراش مختصر درست میشه. این عمل صالح. من بندم. این چقدر فرق میکنه. همه زندگی ما مال جهان بینی مونه. همه بدبختی ما مال اینه که خدا رو نمیشناسیم. میخوام بگم که عملیست معناش اینه خدا رو میشناسم. خود از خودم بگم، ببخشینا، من خدا رو یکی میدونم، خدا رو روزی رسام میدونم، خدا را کسی میدونم که تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. یعنی خدا تو عزیز میکنی، تو ذلیل میکنی. حاج آقای حسینی نشستی اینجا داری یه جوری صحبت میکنی که این آقا خوشش بیاد، دفعه دیگه هم دعوتت کنه. یا نه، بدبختر از اون اینست که بگه بارکلا این آقا چقدر خوب صحبت میکنه. نه، بدبختر از اون اینه که اگه یه روزه خونه دیگه داره، تو رو بر اون ترجیح بدیم. بدبختیه دیگه. پس من خدا رو نمیشناسم. پس من خدا رو یکی نمیدونم. شما همجوری برو جلو ببین چی میشه. ببین به کجا ما میرسیم. حسادت ها، بخالت ها، تنگ نظری ها، پول های حروم، کارهای شبهناک، اتلاف وقتها، باری به هر جهتها، بی انضباطیها، بی نظمیها، تمام اینا مال جهان بینیه. اگر کسی خدا را واقعا یکی بداند و قاهر بر عالم بدونه، فقط همین یه جمله رو بچه ها به شما میگم که این فرمول رو داشته باشید. فرمول رو، یه فرمول کوچیکه، حفظ کنید. ان ربک لبل مرساد. این یه فرمول این داشته باشین شما بچه ها. این ربک لبل مرساد. این اگه یه جنبه تاری باشه، خدا داره میبینه، خیلی خوب میبینه، به ما چه ببینه. اما اگر این ربک لبل مرساد را ایمان دارم، و امام صادق فرمودن ال ایمان و عملون کلهو، همه ایمان عمله. خدا در کمینگاه پدر، پسرت نشسته کار بدم کرده، داری بهش حمله میکنی، چقدر حق داری بهش حمله کنی؟ در حدی که خلاف کرده، بیشتر نه. برای کشتن یه پشه یه مگس کش ضعیف کافی است، اما شما یه سنگ یک کیلویی برای کشتن پشه آوردی، ظلم کردی. این پسر یه خلاف کرده، برای یه خلاف یه تذکر کافی است. اینقدر سخت باش برخورد میکنی؟ پدرت تو یه چیز خاصی به تو نداده، بد اخلاقی میکنی؟ چقدر باید در مقاب ببینید؟ اگر ما خدا را در کمینگاه ببینیم، ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاهه. ببین در کمینه ها، داره میبینه ها، داره رصد میکنه ها. رصد یعنی اینایی که میخواستن ستاره ببینن در رصدخانه ها، یعنی منحصر میکردن نگاه هاشون و دیداشون یه جوری که بتونن ببینن. خدا دقیق داره میبینه. یکی از اسمهای خدا هست لطیف. لطیف، لطیف دو تا معنا داره، یکی اینکه لطفش زیاده، یکی اینکه خیلی نازکبینه، خیلی ذره‌بینه، ذره ها را هم اطلاع داره و میبینه. اگر کسی جهان بینیش اینجوری باشه که خدا، فقط خدا در جهان حاکمه، فقط خدا روزی میده، خدا زنده میکنه، خدا میمیرونه، خدا عزیز میکنه، خدا ذلیل میکنه، خدا تکلیف میخواد، خدا رأفت داره، خدا غفاره، خدا جهنم داره، خدا بهشت داره، خدا تکلیف داره، امر داره، نهی داره، قرآن داره، دین داره، امام داره، پیغمبر داره، اگر ما اینو واقعا اعتقاد داشته باشیم، مثل اعتقاد داشتن به سرمایه تهران و گرمای جزیره کیش، کاپشنامون همراه همون بر میداریم. میخوام من اینو به شما بگم بچه ها، این مسائل توحید که انقدر اسلام روش مانور داده، الان شما واژه الله رو نگاه کنیم، بزنیم به کامپیوتر تو این فهرست های قرآن، ببینید چقدر الله میاد، چقدر لا اله الا الله میاد، چقدر کلمات توحید میاد. اینا برای چیه این مانورها؟ برای این است که ما بدانیم وجود و هستی و نظارت و در مرصاد بودن خداوند و توحید و خداپرستی، از این سرمایه که هر روز هر شب باش لمس داریم یا گرما، ملموستره. وقتی خدا رو ببینیم، خدا را در رصدخانه ببینیم، وقتی یه جوان میتونه گناه کنه؟ چندین بار تا حالا اتفاق افتاده، ما گاهی اون وقتایی که جوانیم یا اون وقتی که حال نداریم، من میرم کوه پیاده روی، یه مرتبه نزدیک در دو قدمی یه هم مثلا یه جوانی رو دیدم با یه عده‌ای داشته میومده، فکر کرده اون رفقایی که داره مناسب نیست که من در اون فضا با اون رفقا ببینمش، یهو مسیرش عوض کرده، منم سلام انداختم پایین. پس از من به عنوان دوستش، یه دوستش، احترام میذاره، خجالت میکشه که دوستانشو من ببینم اینان. خدا چطور؟ خدا چطور؟ ان ربک لبالمرصاد، ان الله سمیع علیم بصیر لطیف لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. چطور؟ میخوام بگم بچه ها اینجوریه، من تو اتاق خودم تنها نشستم، دارم طراحی میکنم گناه را، دارم تصمیم گناه میگیرم، دارم خط گناه رو ترسیم میکنم در ذهنم، اینا رو چطور؟ خدا نمیبینه؟ اگر میخوام اینو بگم، اگر توحید برای ما توحید حقیقی باشه، معناش اینه که ما در تمامی شؤون زندگیمون، از صبح که پا میشیم تا فردا صبح که پا میشیم، در زندگی ما اثر داره. به خواهرت، به همکلاسیت، به فروشنده، به خریدار، به رفیق همکلاسیت دروغ بگی، بگو این نمیفهمه، ولی ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاهه. میدونی چرا گفته ربک؟ ربک یه خانمیست، من هر وقت اسم اون رو تو کتاب ها میخونم احساس رأفت میکنم، برای اینکه این اولین خانمیست که به طور رسمی در دنیا مقام ربوبیت مریض ها رو پیدا کرده، به نام فلورانس نایتینگل، اولین نرس رسمی جهانه. این فلورانس نایتینگل رب مریض هاست. چی کار میکنه؟ مواظبه کی قرص میخوره، کی به غذا احتیاج داره، کی بیدار میشه، کی سرم میخواد. کی باید تمرین کنه راه رفتن رو، کی باید نخوابه، کی باید دکتر ازش ویزیت بکنه، کی رادیولوژی کنه، کی سی تی اسکن بکنه، کی چیکار بکنه، کی چیکار بکنه. چون ربه بهش میگن که شما باید مواظب این مریض باشی. یه سوپروایزر هم داره بیمارستان که اون ربه این رباس. میگم فلان نرس فلان وقت نیومده، تقصیر شماست، شما مسئولیتش رو دارید، باید مواظب باشه. میدونید چرا در اینجا خدا گفته ان ربک لبالمرصاد؟ رب برای اینکه رب کسی است که مسئولیت کار آدمو داره. پروردگار تو در کمینگاهه چون تو رو میپرورونه، چون پروردگار توست، مواظب آب توست، دانه توست، نون توست، مواظب خواب توست، بیداری توست، سرم توست، دکتر توست، طبیب توست، درس توست، مشق توست، پول توست، رفقای توست، جامعه توست، آینده توست، ازدواج توست، کنکور توست، سربازی توست، حجاب توست، چادر توست، ایمان توست، نماز اول وقتته. چون ربه ان ربک لبالمرصاد، رب اونه که مرتب مواظب باشه. هر چقدر نایتینگل آدم رعوفی بوده، بالاخره یه کارهای شخصی هم داره، وقتی رفته انجام بده، مریض باید دستش و انگشتش رو بذاره روی زنگ، فشار بده که خانم نرس بیاید من احتیاج دارم. اما خدا که از بالا مواظبه، احتیاج نداره ما دست روی زنگی بگذاریم. ان ربک لبالمرصاد. این فرمول اگه داشته باشیم میفهمیم که چرا مذهب ما، دین ما، کتاب ما که کتاب توحیده و کتاب خداشناسی است، اینقدر رو مسائل توحید مانور میده. آقا چه خبره؟ هی گفتی یه دفعه خدا یکیست. نه، مرتب باید بگم خدا یکیست. میدانید بچه ها بیریاترین ذکرها کدوم ذکره؟ بیریاترین ذکرها که هیچ ریا توش نداره، ذکر لا اله الا الله. بهش میگن ذکر خفی عرفا. چرا میگن ذکر خفی؟ چون شما وقتی میگید سبحان الله باید از حلق ادا کنی، لبات به هم میچسبه، مردم میفهمن. اما اگر شما بگید لا اله الا الله چون حرفی نداره که لبا به هم بخوره، ذکر خفی است، ریا توش نداره. لا اله الا الله، لا اله الا الله، کسی نمیفهمه. بهترین ذکر که ذکر خفی است، ذکر توحیده که لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی شما موقعی که درس میخونی، موقعی که تو اتوبوس نشستی، موقعی که داری میخوابی، موقعی که بیدار شدی، موقعی که دستشویی داری میری، موقعی که ناخون میگیری، موقعی که سرتو اصلاح میکنی، موقعی که نامزد میشی، موقعی که سر عقد قرار میگیری، همه جا این ان ربک لبالمرصاد و ذکر لا اله الا الله رو میتونی بگی. این یک مسئله عملی است. از چه سنی؟ چه نداره، فرام نداره، تو هم نداره، الا ماشاءالله، از وتا نداره، همیشه و همیشه، از همیشه تا همیشه، از بی‌نهایت تا بی‌نهایت، ما همیشه باید این ان ربک لبالمرصاد که کلمه توحید است داشته باشیم. 27 الان تردید کردم یا 29 روایت شیخ اجل ما صدوق رضوان خدا بر او در کتاب معروف خودش توحید 27 یا 29 روایت آورده در ثواب، فقط در ثواب گفتن لا اله الا الله که بهش میگن کلمه توحید. چرا انقدر ثواب داره؟ برای اینکه آدم وقتی هی بگه تلقیم میشه، وقتی تلقیم میشه میاد تو ذهن، از ذهن ریزش میکنه به دل، از دل نشت میکنه به وجود. یه مرتبه میبینی که آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. یهو میبینی که موهای انسان، ناخونهای انسان، بشره انسان، خطوط انگشتان انسان میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، برای اینکه آدم در زندگیش پیاده کنه. این دستمال رو من خیلی خوشم میاد، خیلی شیکه، خیلی قشنگه، خیلی با کلاسه. وقتی دستمال رو میبینم میگم فتبارک الله احسن الخالقین، باریکالله به خدا، پربرکت باد بهترین آفرینندگان. چون اون بهترین آفرینندگان یک مهندس قالب ساز خوشفکر آفریده، که برای این یه قالب زیبا درست کرده، یه مهندس شیمی خوش سلیقه و با صداقت آفریده که مواد پلیمر و شیمیایی اینو تهیه کنه، یک مهندس تکنسین ماشین‌های مثلا ساخت و ساز رو درست کرده که ماشین‌ها اینو تعمیر کنه و حالا این دستمال کاغذی چقدر احتیاج داره. اول میگم فتبارک الله احسن الخالقین. ببین چقدر مکتب تربیتی انسان اسلام عالیه و چقدر توحید مسئله زندگی است. میگه کسی بهت چیزی داد، خدمتی کرد، اول بگو خدایا الحمدلله رب العالمین، بعد بگو خدایا از تو تشکر میکنم که این آقا رو واسطه فرستادی برای خاطر اینکه به من خوبی کند، کمک کند. بعد بگو از تو تشکر میکنم که به من خدمت کردی. پس اول تشکر از کیه؟ از خداست. اگر انسان سر به بالا باشه تشکر بکنه، بعد از بنده تشکر بکنه، عین توحیده. اما اگر تشکر کند از بنده بعد از خدا یا از خدا تشکر نکند، شرک است و کفر و باطل. چرا؟ برای اینکه خدا رو در نظر نگرفته. از یه تشکر خالی شروع شده تا همیشه. لذا معنای جمله دوم سوره حمد، جمله دوم سوره حمد چیه؟ شما بفرمایید. بارک الله، الحمد لله رب العالم. الحمد یعنی چی؟ همه ادیبان میگویند ال، جالبه که ال همون اول هست، ای دبل ال، نه همه، مجموعه. ال یعنی کل، الحمد یعنی چی؟ کل الحمد. چرا کل الحمد لله؟ برای اینکه من دیوار زیبا میبینم، به به چه دیوار قشنگی، باید بگم الحمد لله. اول باید از خدا تشکر بکنم، اول باید خدا رو ستوده کنم، به به چه تابلوی زیباییه، باید اول بگم خدا. به به چقدر طبیعت زیباییست، اول بگم خدا زیبا آفرید. به به چقدر تابلوی زیبایی دوختن، قلاب دوزی کردن، اول باید بگم خدا، بعد باید بگم بیام روی طبیعت. پس الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد، همه ستایش مال خداست، چون همه چیز مال خداست. تکنولوژی و صنعت خیلی برتره، خیلی پیچیده است، خیلی پیشرفته است، ولی این تکنولوژی و صنعت رو زمینش کجاست؟ زمینش طبیعته. یعنی میخوام اینو بگم، مکتشفین و مخترعین از موجودیت های طبیعت اکتشاف و اختراع و صنعت به وجود آوردن. تمام اینها کاتالوگ داره در طبیعت. اگر بشر کامپیوتر ایجاد کرده، کامپیوتر رو از روی مغز انسان ایجاد کرده، حافظه اصلی و حافظه فرعی درست کرده. اگر اینپوت و آوتپوت درست کرده، خروجی و ورودی، تمام اینا رو از بشر سیستم گرفته. پس کاتالوگ تمام اینا در طبیعته. پس من وقتی که یه کامپیوتری رو میبینم که توی کیف دستی من یا توی یک در حد موبایل من که من میتونم باهاش پرینت بگیرم، فکس هست، تلفن هست، نمیدونم انواع و اقسام حافظه ها رو داره، ماشین حساب هست، میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، میتونم حسابمو داشته باشم، کلی مسائلم میتونم داشته باشم، پرینتم بگیرم، میگم که الحمدلله رب العالمین. اینو درست ژاپنی یا امریکایی یا آلمانی ها درست کردن، اما اینا انسان هایی هستن که خدای همچین مغزایی بهشون داده. شما ببینید اگر ما راجع به توحید و یکتاپرستی اینجوری فکر بکنیم، به کجا میرسیم؟ چیا میفهمیم؟ چقدر زندگی ما صفش عوض میشه؟ اون وقت دیگه شما به خاطر اینکه یه رئیس اداره یه نیم نمره به شما امتیاز بده یا یه پاداش شب عید به شما بده، مجبور نمیشی شرک، کفر، حجب، سخنان باطل، غیر حق، حق و ناحق بکنی. میگه روزی رسان خداست، میگه عزیز کننده خداست، ذلیل کننده خداست. از اونجا شروع میشه تا همه جا. یک جوان وقتی خدا رو اینجوری ببینه، در همین حد کوچیکی که من گفتم، حالا اون خداشناسی های فوق‌العاده که حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن ازشون نقل شده، میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم، کسانی که با قلب سالم پیش خدا بیان. میپرسن از امام صادق قلب سلیم چیست؟ میفرماید قلبی است که هیچ نقطه غیر خدا توی اون قلب نیست، فقط خداست. اونو نمیگم، در همین حدی که شما هستید. اگر خدا را حاضر و ناظر و سمیع و بصیر و رؤوف و محیط و لطیف در جهان ببینیم. و این فرمول رو همیشه داشته باشیم بچه ها، ان ربک لبالمرصاد، اگر اینو داشته باشیم هرگز گناهان بزرگ مرتکب نمیشیم. گاهی یه غفلت های کوچیکی داریم، اونم تا بگیم استغفرالله این آب گلالود خونالود آلود آلود چی میشه؟ میشود زلال. اون وقت دیگه هر کسی در جایگاه خودش قرار میگیره. من تفکرم اینجوری آقا، خودم هم اینجوری هستم. اون روزایی که به خدا توجه دارم و خدا رو میشناسم نظیفترم، تمیزترم، منظمترم، منضبطترم، از وقتم بیشتر استفاده میکنم، بیشتر استفاده میرسونم، با مردم بهتر برخورد میکنم، با مردم خوشخلقتر برخورد میکنم، از مردم طلبکار نیستم، از مردم سرقفلی نمیخوام، به مردم حکم نمی کنم، با مردم بدرفتاری نمی کنم، بلکه کسی هستم که المؤمنو، اگه اینجوری باشم کثیر المعونه قلیل المعونه، اولی با عین دومی با همزه، یعنی مؤمن کسی است که بسیار به مردم کمک میکنه و کم در زندگی خودش خیلی کم مصرف میکند. اگر ما ان ربک لبالمرصاد را در منظر خودمون ببینیم و بالای سرمون و در مقابل چشممون و اینه هی تمرین کنیم، این ربک لبالمرصاد، این ربک لبالمرصاد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، این که گفتن این همه ذکر بگو ذکر بگو ثواب داره، به خاطر اینکه ایمان و اعتقاد و توحید یک مسئله 100% کاربردی است و چون 100% کاربردی است در زندگی ما پیاده می شود. لذا این همه میگه اشهد الله اله الا الله، دوباره میفرماد وحده، دوباره میفرماد لا شریک له، کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته. چه احتیاج داره انقدر بگی؟ یعنی جهان، اسکلت جهان، فلز جهان، فابریک جهان یه جوریه که شهادت میدهد به توحید. تمام جهان شاهد بر توحید و یکتاپرستی و یکتاشناسی است. وقتی ما اینجوری ببینیم اعمال خودمون رو طبق الایمان و عملون کله یه جوری تنظیم میکنیم که با توحید و خداشناسی باشه. وقتی یه مشکلی هم که دوچار میشیم دیگه به زمین و زمان ناسزا نمیگیم. یه مشکلی که پیش چرا؟ برای اینکه میگیم خدا هست مواظب منه، خدا هست مراقب منه، اون که میدونه، اون که چاره میکنه، مریضی اومده خدا خواسته خدا تسلیمم، گرفتاری اومده خدا خواسته تسلیمم، پیچ پیدا شده در زندگیم خدا خواسته تسلیمم. نه موقعی که خیلی وضعش خوبه غافل میشه و به گناه آلوده میشه، نه موقعی که بد میشه زمین و زمان رو به هم میدوزه. میشود یک مؤمنی که همه چیز رو از خدا میداند، من الله و بالله و فی سبیل الله و الالله، همون جمله‌ای که انا لله و انا الیه راجعون که رسم شده، ما اینو برای مردن و مرده ها میگیم، این برای همه جاست. انا لله و انا الیه راجعون یعنی سرمایه‌ام از دست رفت، انا لله و انا الیه راجعون، مال خداست، مال خدا بوده، ما به خدا برمیگردیم. خیلی وضعم خوب شده، انا لله و انا الیه راجعون، همش مال خداست. و مسائل دیگری که میخواستم عرض بکنم. پس ما تا این جمله رسیدیم جلسه 28 شرح زیارت جامع کبیره، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزیز الحکیم. همش کلمات توحیده، همش یکتاشناسی است، همش اقرار جوانان، حتی اقرار لفظی هم برای توحید، برای ایمان انسان و عمل انسان مؤثره. همونطوری که این تصنیف هایی که هست، این بزن به رقصایی هم که هست، همونجوری آدم به زبونش که میاره خودش یواش یواش همونجوری که توی ماشین هم نشسته شروع میکنه به رقصیدن، پشت ماشین نشسته یه تسلیم میخونه شروع میکنه به فرمونش، مثل این که داره دایره میزنه، گلپریجون گلپریجون میگه. اینجوری میشه دیگه، وقتی انسان تلقین بکنه اینجوری میشه. تلقین کلمات توحید هم از همین باب است. ان شاء الله در الفاظمون، در ذهنمون، در دلمون و در وجودمون هر چه میتونیم کلمات توحید رو تکرار کنیم. سابق یه وقتی یه دوستی به ما کتابی هدیه داد که خودش نوشته بود، در شرح نهج البلاغه تصحیح کرده بود و از بزرگان نوشته بود، یه خطشه نوشته بود، خیلی خوش آمد. اینو عرض میکنم. عید کسان به غره شوال و غره یعنی اول، یعنی اون سپیده. عید کسان به غره شوال و عید من آن ساعتی بود که ببینم جمال تو. انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال عیدی ما را دیدار امام زمان علیه السلام قرار بفرماید.